بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 24 اردیبهشت 1402 است. درس خارج حج 342 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی الطاهرین لا سیما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم شیخ در نهایه در صفحه 274 در مسئله ای که ما شماره گذاری کردیم به 400 می فرمد و اذا امره ان يحج عنه بنفسه فليس له ان يامر غيره بالنيابه عن فان جعل الامر في ذلك اليه جاز له ان يستنيب غيره فيه. می فرماید که اگر شخصی فردی را نایب کرده منتها شخص او را نایب کرده که ظاهر به نفسه این است که یعنی خود شما این عمل را به نیابت از من انجام بده، این فرد نائب حق ندارد که واگذار کند این نیابت را به دیگری، بلکه وظیفه دارد که خودش انجام بده. ولی اگر اون شخص به نحو مطلق واگذار کرده به ایشان، یعنی که نگفتد که خودت یا کسی دیگری را میتونی نایب بکنی، در این صورت اون فردی که پول را دریافت میکند نایب هست، میتواند به دیگری هم واگذار کند، دیگری به نیابت انجام بدهد، خودش مباشرتا انجام ندهد. پس این ظاهر به نفس این است که تقیید کرده عمل را به نائب، و از این جهت یه حق این که واگذار کنه به دیگری نداره. خب در اینجا اصل مطلب ظاهرن چون واضح هست، یه حالا ما روایت خاصی در اینجا ما برخورد نکردیم، ظاهرن مسئله واضحه دیگه. مقید کرده به شخص، چون مقید به شخص کرده دیگه حق نداره به دیگری واگذار کنه، چون ظهورش در مباشرت بوده دیگه. یک سوال در اینجا مطرح هست و اون که چه تفاوتی است بین این مسئله و مسئله قبلی، یعنی مسئله 399. در مسئله قبلی بیان شد که اگر راهی را معین کرده و به نایب گفته از این راه مثلا کوفه برو، میتواند از راه دیگری برود، مثلا از بصره برود، و امام فرمود که راه چه دخالت نداره، بنابراین میتواند تغییر مسیر بدهد، راه را راه دیگری برود. خب ممکنه فردی این سوال بکنه که خب اجیر هم چه فرقی میکنه مانند راهه، چون در اجیر غرض این است که حج انجام بگیره دیگه. حالا زید اجیر باشه یا امر اجیر باشه، حالا به زید پول داده که شما برو به حج، حتی مشخصم کرده شما برو، ممکنه سوال مطرح بشه که خب حالا اگر زید داد به امر، به امر گفت شما برو انجام بده، خب اصل غرض که اتیان حج بود محقق شده دیگه. فرد زید و امر چه دخالتی دارن؟ کمان که از کوفه رفتن یا از بصره رفتن این راه ها دخالتی نداشت، غرض اتیان حج بود. ممکن جهت این سوال بکنه که در اجیرم همین قرض عمل حج انجام بگیرد. چه تفاوتی میکند زید باشه یا امر باشه؟ پس کنه اشکال به این مسئله وارد بکنن. در علاوه بر این ممکن است که استدلال بشود به جواز برای یک مطلب، برای این مطلب به روایتی که حتی از روایت هم کمک بگیریم که جایز است این شخص واگذار به دیگری بکند، گرچه شخصش را مشخص کرده و گفته شما انجام بده، اما معلبت این میتواند به دیگری واگذار کند. اون روایتی که میشه استدلال کرد در تهذیب جلد 5 صفحه 417 سلسله روایت 1449. در اون روایت اینجوری یاره با محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی سعید عن یعقوب ابن یدید عن جعفر الاحول عن عثمان ابن عیسی قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام ما تقول في الرجل يؤتى الحج فيدفعها الى غيره قال لا بأس. عثمان بن عیسی میگه من خدمت امام رضا علیه السلام پرسیدم که چه میفرمایید راجع به شخصی که پولی داده به یه نفر که حج انجام بده، ولیکن این شخص پوله را حجه را واگذار شده به دیگری. امام فرمود اشکالی نداره. خب ظاهر روایت این است که شخص حجه را واگذار شده به این یوت الحجه، یعنی حجی را واگذار شده به یکی، ظاهرش ظهور در مباشرت. بعد این فرد خودش نرفته به حج، با گذار شده به دیگری، گفته دیگری بره. امام فرمود که مانعی نداره. ممکن است به این روایت هم استدلال بکنیم و بگیم که پس مثل راه که دخالتی نداشت، فرد اجیر هم ولو مشخص باشد دخیل نیست و غرض انجام حج و اتیان حج. این اشکال ممکنه کسی بکند. اما جواب این است که تفاوت است بین اجیر و بین راه. چون حج دارای مراتب هست، حج مقبول داریم، مقبولتر داریم، حج درجاتش متفاوته. این درجات متفاوت عللی داره، اسبابی داره. یکی از اسبابش تقوای فاعل هست، تقوای نایب هست، و تقوای نایب هرچی بیشتر باشد کمال این حج بیشتره. خداوندم در قرآن میفهمد انما یتقبل الله من المتقین. خداوند عمل را از اهل تقوا میپذیرد. معلومه که تقوا نقش داره. لاقل در اصل صحت هم ما بگیم نقشی نداره، اما در درجات قبول نقش داره. خب شاید این فردی که پولی را داده به نایب خاصی غرض عقلایی داشته که آقای زید که تقواش بیشتر هست نسبت به امر، آقای زید بره. و این غیر از راهه. راه خوب همه میدونیم که دخالتی نداره در عمل. غرض این است که شما از این راه برتی و انجام عمل. به عبارت دیگر راه درگیر عمل نیست، اما اجیر ما درجات تقواش اینها درگیر عمل حجه. عمل حج مراتبش متفاوت هست نسبت به انجام دهندت. هرچه تقوا بالاتر باشه اجرش بیشتر هست. خب در اینجا تصور هست که غرض عقلایی داشته این فردی که پول داده و نایب گرفته و روی نایب خاص سرمایه گذاری کرده تو برو. خب وقتی غرض عقلایی باشد ما باید به این غرض عقلایی توجه بکنیم. و اما حدیث، حدیثی که الان خوندیم از امام رضا علیه السلام یه مقدار محل اشکال دلالتش اینا. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 420 ایشون میفهمه که قال الوالد العلامه طیب الله مرقده لعل هذا اذا لم يتعلق الغرض بخصوص الاول و عرف من الدافع ان مقصوده تصدی ای نائب کان. خب ایشون احتمال دادن میفهمن ممکن این روایتی که از امام رضا علیه السلام الان خوندیم این مربوط به جایی است که اینی که پول داده به نایب نظر خاصی به این نایب نداشته، غرض خصوصی نسبت به اولی نداشته، بلکه مقصود این بوده که یک نایبی انجام بده این عمل را، این حج انجام بگیره، هدفش انجام گرفتن حج بوده و نظری به شخص نداشته. که خب این معناش میشه که پس به نحو مطلق واگذار کرده بود و به او اجازه داده که بتواند به دیگری هم واگذار کند، که ان روایت را ایشون حمل کردن بر این معنا. در دروس هم ایشون نقل میکنن از دروس، باز مجلسی نقل میکنن یه وقال فی دروس لا يجوز للنائب الاستناب الا مع التفويض، جایز نیست شخص نایب خودش نرود و دیگری را به نیابت بفرستد مگر اون جایی که صاحب پول تفویض کرده او گفته یا خودت بره یا دیگری بره، اختیار را به او داده. و بعد فرموده بر همین تعمیم حمل می شود روایت عثمان بن عیسی از امام رضا علیه السلام. یعنی مراد امام از اون سوالی که فرمود که چی می فرماید راجع به شخصی که حجی بهش واگذار شده به دیگری داده، منظور امام هم در این مورد بوده. یعنی ایشون هم حمل کرده بر جایی که شخص غرض خاصی نداشته. خب این فرمایش بزرگوارها. علاوه بر این بعضی ها هم اشکال کردن که اصلا حدیث ظهور در اجاره نداره. مثلا مرحوم آقای خویی و مرحوم امام خمینی در تعلیقه ای که بر عروه دارن در العروه الوثقی مع التعلیقات جلد 2 صفحه 390 اونا میگن اصلا دلالت این بر اجاره معلوم نیست. مثلا امام خمینی اینجوری فرموده قال السيد الخمینی لا ظهور معتدا به لها فی الاجاره بل ولا کون الحج للمعتا فلا یبعد حملها علی اعطاء شیء لیحج لنفسه استحبابا فیدفعها الی غیره. ایشون میفرمایند که ظاهر این روایت اجاره نیست، که یعنی ظاهر معتد بهش اینجوری نیست. احتمال این معنا هست که شخصی به دیگری یه پولی داده که برود حج مستحبی بره خودش انجام بده، نه نایب بشه، نه گفته این پول بگیر بره خودت برو حج مستحبی، اونم خودش نرفته داده به یه آقای دیگه گفته تو برو برای خودت حج مستحبی انجام بده. یعنی احتمال داره که روایت موردش این باشه، مثلا بحث اجیر، شخصی رو اجیر کردن، پول دادن، او باید برود پول گرفته به عنوان نیابت انجام بدهد، نه این بحثا نیست. ایشون همچین فرمودن. خب اما این اشکال اینکه مربوط به اجاره نباشد، اشکال مرحوم امام خمینی، ظاهرا این اشکال وارد نباشه، زیرا ظاهر حدیث در اجاره است، چنانچه مرحوم مجلسی هم اجاره فهمیده، شهید در دروس فهمیده که اجاره است، سید یزدی صاحب عروه و دیگران هم اونا فهمیدن که مربوط به اجاره است، منتها گفتن مربوط به اجاره که تفویض شده است بر او که خودش برود یا به دیگری بسپارد. اما اینکه ما بگیم نه اصلا این روایت مربوط به اجاره نیست، مربوط به جایی که پولی به شخصی دادن که بره بره خودش انجام بده، این ظاهرا مقبول نباشه. در هر حال در این مسئله مختار ما همون مختار شیخ طوسی هست. اگر مشخص کرده از فردا که تو خودت برو باید خودش برود، اگر واگذار کرده میتواند، و این روایت را هم بالاخره احتمال داره که حمل کنیم بر همون مورد تفویض. در هر حال این خروج از اون اصلی که شاید قرض اغلایی داره دهنده حج و قرضش نتیجه تقوای طرف دخالت داره، اینها قرضهای اغلایی هست، قید کرده احتمال این معنا که قرض اغلایی درش دخیل باشه، لذا احتیاطم این است که شخص در این صورت واگذار به دیگری نکند. مختار ما همون مختار شیخ طوسی هست. در مسئله بعدی یعنی مسئله 401 که در نهایه مرحوم شیخ در صفحه 270 مطرح کرده، اونجا می فهمد و اذا اخذ حجتا عن غیره لا یجوز له ان یاخذ حجتا اخرى حتی یقضی التي اخذها. این مثلا واضحه، یعنی اگر شخصی نایب شده از یه نفر برود به حج، یه حج میتواند انجام بدهد، یه جایز نیست از افراد دیگری نیابت بکند، مثلا از 100 نفر پول بگیره برود یه حج انجام بده به نیابت، همه این جایز نیست، یه دونه حج میتواند انجام بدهد، لذا اگر نایب شد از زید برود دیگه نمیتواند نایب بشود از طرف امر، مگر اینکه برود اون اولی رو انجام بدهد، بعد در سالهای بعد اینها حج دوم را انجام بدهد. و دلیل این مطلب هم روشن است که چون زمان حج مزیق است و گنجایش غیر از یک حج را نداره، خب شما در حج عرفات بهت بری، مشعر بهت بری، منا، اینا همه اعمالی است که در زمان خاصی انجام میگیره، قابل و گنجایش این که برای دو نفر انجام بگیرد از طرف دو نفر نداره، لذا این مسئله دلیلش واضحه. در مسئله بعدی که مسئله 402 باشه، مرحوم شیخ در صفحه 278 نهایه مطرح کرده، میفهمند و اذا حج عن غیره فسدن بعض طریق کان علیه مما اخذه به مقدار ما بقی من الطریق اللهم الا ان یضمن الحج فی ما یستعنف و یتولاه به نفسه. مسئله این است که شخصی اجیر شده برود حج، بعد یه راهی رفته، منتها این راه بسته بوده، در هر حال یه مقداری از راه رفته، ولی خب موفق نشدی که برود اعمال رو انجام بده. خب وقتی اعمال انجام نگرفته، راه بالاخره بسته بوده، مسدود شده، این شخص اون مقدار هزینه‌ای که تا اینجا آمده از پول اجارش و نیابتش کم میکنه، ما بقی را خب باید برگردونه دیگه، برگردنش هست بقیه را، اون هزینه های ما بقیه از راه را تا اون بچه برسد اعمال انجام بدهد اونها را پس بده، مگر اینکه ضمانت بکند حج را سال بعد، مثلا سالهای بعد بره انجام بده و این ضمانت هم متولی بشه و که خودش این معنا را انجام میده. اگر ضمانت کرد گفت من پولا را نمیدم ولی تضمین میکنم که سال بعد بروم، خودم هم برم سال بعد انجام بدهم، این مانعی نداره. مرحوم شیخ میفهمد. خب در این که باید پولا را برگرداند در درجه اول، مرحوم شیخ در تهذیب میفهمد که دلیل بر این مسئله این است که کل بحثی که در اجاره ما داریم، در اینجا این شخص اجیر شده تا همه مسافت را بپیماید و برود مناسک را انجام بده. خب فرض این است که بخشی از راه را رفته و بخشی را نرفته، خب طبعا باید این اجرت ما بقی از راه را پس بده دیگه، چون حکم جمعی اجارات اینجوریه، اگر شما اجیر شده نتوانستی کار را تحویل بدهی، خب باید، حالا مانعی آمد بالاخره نتونستی انجام بدی، معصیت نکردی اما خب بالاخره اجرت را ما بقیش را باید پس بدی. منتهایش میفهمید فإن زمن الوفا به فی ما بعدو، اگر تضمین کرد که وفای به این حج بکند بعدن، یعنی سالی بعد بره، لم یلزم ذلک، دیگه پس دادن اون بقیه لازم نیست، چون غرض این است که حجی را تحویل بدهد و سالی بعد را تضمین میکنه که برود و فرض نه که آدم خب معتبری هم هست، موثقی هم هست، موثق بوده که برای نیابت انتخاب کرده، پس بنابراین در این صورت پس دادن بقیه لازم نیست و این شخص به در سالهای بعد برود اون رو انجام بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.